راه روشن روشنی دید و با رسیدن به ساعت 7 شما همراه میشید با برنامه نوای جوانی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
داداش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداد خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال، نیم درصد سطح مردم از سال دهه 60 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی
ما جامعه همون دوستدار کودک نیست، ما جامعه همون حامی مادر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی، برنامه‌ای که امروز با موضوع نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ فرزندآوری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 و تلفن پیامگیری 24 ساعته این شبکه رادیویی، یعنی 2786-1035 رو. البته شما میتونید نظراتتون رو از طریق شماره تلفن سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منعکس بفرمایید. اما امروز هم به همراه همکاران ارجمندم، سرکار خانم رایگان و سرکار خانم عظیم‌زادگان، من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم که برنامه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. خانم رایگان سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفتگو هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هستم در خدمت.
متشکرم. سرکار خانم عظیم‌زادگان سلام.
سلامت باشی، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم.
متشکرم. اما سه مهمان ارجمندی که امروز در برنامه در خدمتشون خواهیم بود عبارتند از سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک و عضو شورای مرکزی شبکه تشکل‌های غیر دولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، و جناب آقای حجت الاسلام رسول ساکی، دبیر مجمع فعالان جمعیت، و همچنین جناب آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت و برنده جایزه ملی جمعیت هستند. حجت الاسلام رسول ساکی معتقدند که در وضعیت فعلی که درش حضور داریم، سمنها یا همون سازمانهای مردم نهاد میتونن با کمک و مساعدت دولت خیلی کارآمد باشن و کارسازی کنن در حوزه فرهنگ و در حقیقت فرهنگ سازی و ترویج برای فرهنگ فرزندآوری و حتی در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری هم مؤثر باشن. و سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، نگارنده مقاله چارچوب خط مشی گذاری های آینده نگارانه جمعیت در ایران، معتقدند که افزایش نرخ جمعیت یک ضرورت ملیه و معتقدن که سمنها، یعنی همون سازمانهای مردم نهاد، نقش راهبردی و جریانسازی رو در ترویج فرهنگ فرزندآوری میتونن ایفا بکنن. خدمت سه بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. اما اجازه بدید ببینیم که خانم عظیم‌زادگان چه مطالبی رو برای شنوندگان عزیز آماده کردن.
بله، در ارتباط با موضوع شما، مقاله‌ای با نام Health Promotion Model for Adolescent Reproductive Health، مدل ارتقای سلامت بر بهداشت باروری جوانانی، که در مجله Electronic Journal of General Medicine منتشر شده که محقق اون تیری سانارسی و همکارانشون از کشور اندونزی تحقیق کردن. به صورت خلاصه بگم، در این مطالعه اومدن عوامل مؤثر و تاثیرگذار بر سلامتی باروری نوجوانان رو ارزیابی کردن، ببینن چه فکت‌هایی، چه فاکتورهایی، چه عواملی روی سلامتی باروری جوانان تأثیر میذاره. یکیش نالج، دانشه. بعدیش اکسسیبل ریسورس، منابع.
گروه هدفشون جوانان بودن دیگه.
بله بله. که در ادامه اشاره میکنم به رنج سنیشون. منابع قابل دسترس، مسئله بعدی یا فاکتور بعدی بهتره بگم استیک هولدر سپورت، حمایت ذینفعان که اشاره بیشتر در ادامه میکنم و بعد نقش والدین، رول آف پترنز. خب WHO سازمان بهداشت جهانی اومده جوانان را از سن 15 تا 24 سال تعریف میکنه که با رشد سریع ویژگی های جنسیشون به بلوغ جنسی و باروری میرسن و یه دوره چالشیه.
یعنی اونا میگن از 15 تا 24
سال. بله. حالا این همون استیک هولدر سپورت یعنی همون ذینفعان کیان که تأثیر مستقیم دارن روی باروری ها، روی باروری جوانان، شامل NGO ها میشه؟ یعنی سازمان های مردم نهاد، مدیا، رسانه میشه، مؤسسات و نهادهای دولتی. و خیلی جالبه که نقش خانواده و والدین بر روی رفتار بهداشت باروری رو به صورت غیر مستقیم دیدن.
یعنی والدین رو نقششون رو غیر مستقیم دیدن در فرزندآوری جوانان.
بله. حالا چرا ذینفعان رو مهمتر دونستن؟ به خاطر اینکه به دو تا عامل، information and instrument، اطلاعات و ابزار، در واقع اطلاعات و ابزار ساختاری یافته، و همین دو عامل باعث شده که نقش سازمان‌های مردم نهاد رو در ترویج فرزندآوری پررنگ کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر مروتی گفتگو می‌کنم. آقای دکتر مروتی، شنیدید نکاتی رو که همکارم تقدیم شنوندگان کردند؟ من یاد گروه‌های همسالان افتادم. یه زمانی گفته می‌شد که نوجوانان مثلا از همسالان خودشون تبعیت و پیروی بیشتری دارن تا خانواده. البته اینجا موضوع یکم متفاوت هستش، ولی ظاهراً خانواده‌ها نقششون اثرش کمتر دیده شده تو این پژوهش. نظر شما چیه راجع به این پژوهش؟ خیلی مختصر بگیم تا حالا به سوالات بپردازیم.
بنده نظر خاصی نداشتم، ولی میگم بحث سلامت باروری، حضور فرض کنم که بحثیه که ارتباط به شدت گسترده‌ای با موضوع جمعیت داره. حتی بعضی از حیطه‌هاشو میشه حضورتون عرض کنم که بهانه‌هایی برای کنترل جمعیت دید. یعنی اتفاقی که افتاد توی کشور ما اینه که مثلا سنین فرزندآوری محدود شد به 18 تا 35، مثلا زیر 18 سال فرزندآوری وجود نداشته باشه، بعد از 35 سالگی فرزندآوری وجود نداشته باشه، لزوما بین دو فرزند 3 الی 5 سال فاصله باشه. با توجه به اینکه یک خانم توی کشور ما به طور متوسط در سنین 23 سالگی ازدواج میکنه، بعد از 4 سال اول زندگی معمولا بچه دار نمیشن،
میشه یک یا دو فرزند.
آره، یعنی این یه محدودیت ایجاد میکرد برای اینکه تعداد بچه خانواده ها محدود بشه.
میتونیم اسمش رو بذاریم استاندارد غیر ضروری؟
آره، ریشه ای هم در کتب رفرنس پزشکی نداریم.
همینو میگم با توجه به این میتونیم بگیم یک چارچوب گذاری یا حالا استاندارد سازی غیر ضروری، چون این وقتایی یه ضرورتی داره میگن خطر داره. خب بله، منتها میشه این اسم رو گذاشت روش با توجه به دیدگاهی که شما دارید؟
بله، میشه گفت یک مسئله ای که وجود داشته بزرگ نمایی شده. یعنی یک اساسش رو نمیشه منتفی کرد، دونست که مثلا سن که میره بالا احتمال یک سری آسیب‌های جسمی بیشتر میشه، ولی مثلا از یک در 10,000 میشه یک در 1,000، باز احتمالات بسیار ضعیفه.
یعنی به اصطلاح ضریب در حقیقت بزرگ نمایی بهش داده شده، یعنی در حقیقت اون ضریب باعث شدش که بزرگ نمایی شکل بگیره.
همین مسئله رو ما در زمینه ازدواج‌های خویشاوندی هم داشتیم متاسفانه در طول این سالیان، در حالی که میگم بزرگ نمایی شده. ازدواج‌های خویشاوندی چند تا ویژگی دارن. یکی اینه که احتمال طلاق به شدت توی این ازدواج‌های خویشاوندی کمتره، معمولا تو سنین پایین‌تری صورت می‌گیرن و معمولا تعداد بچه‌ای که در ازدواج‌های خویشاوندی به دنیا میاد بیش از ازدواج‌هایی هست که غیر خویشاوندی هستن. مجموع این حال می‌بینیم که ما دعوت یک احتمالات بسیار ضعیف که قابلیت پیشگیری داره با مشاوره‌های ژنتیکی صورت می‌گیره، قابلیت پیشگیری داره. ما می‌بینیم که یک سری از ازدواج‌های به شدت موفق رو توی این سال‌ها به بهانه‌های پزشکی و سلامت جلوش ایستادیم.
بسیار. سکر خانم رایگان، شما نکته رو می‌خواستین اضافه کنید؟
بله، یک پیامی داشتیم از خانم الهام مرادی از یزد که گفتن آیا امکانش هست سازمان‌های مردم نهاد زنان شاغل رو مورد حمایت قرار دهند برای تشویق به فرزند آوری، یا اصلا هست یه همچون سازمانی؟
بله، آقای دکتر
سوال پرسیده بودن.
من نشنیدم این مسئله رو، نه تو ایران و نه توی کشورهای دیگه. اتفاقی که باید بیفته در سطح سمن نیست به اعتقاد بنده. حمایت از مادران شاغل برای فرزندآوری بیشتر باید یک سیاست رسمی کشور باشه.
بله.
و دولت به صورت محکم پشتیبان این مسئله باشه که مادران شاغل با دغدغه کمتری اقدام فرزندآوری داشته باشن.
البته جناب دکتر،
البته خود اشتغال زنان باز احتیاج به ساماندهی داره. ما یه خورده تو فضای اشتغال زنان با یک سری از تعارفات باعث شدیم که به زن آسیب وارد بشه. به اعتقاد بنده یک سری از شغلها هست که مناسب زنان نیست، مثلا مهندسی معدن، شوفری ماشین سنگین، اینها که بعضا آدم میبینه زنان در اونها ورود کردن و به اعتقاد بنده برخلاف کرامت زنان هست، آسیب میزنه به زنان و اونها را از عواطف مادرانه، از عواطف همسرانه دور میکنه و ما احتیاج به یک برنامه جامع در زمینه اشتغال زنان داریم که یک بخش مهمش حمایت از مادران شاغل هست که بتونن همزمان با شغلشون
متشکرم. البته آقای دکتر یه نکته هم هستش که میخواستم اشاره بهش بکنم. تو حوزه اقتصاد خب شاید دولت باید ویژه ورود پیدا بکنه، اما خیلی سادهش رو بگم، من خیلی کوچیکش رو، این انتقال تجربیات در حقیقت بانوانی که شاغل هستن و مادر هم هستند، خب اینا و مواردی از این دست تو حوزه فرهنگ سازی میتونه شکل بگیره. یعنی درسته دولت باید حمایت بکنه حتما و بحث حالا مرخصی ها هستش، پرداختی ها هستش، عدم تبعیض توی پرداخت ها و اینها، ولی به هر حال بخشش بخش نرم کار هست، یعنی فقط پول توش نهفته نیست، شاید پول بخواد ولی فرهنگ سازیه، یعنی باید اون گفتمانه شکل بگیره، انتقال تجربیات شکل بگیره، پیگیری های حقوقی شکل بگیره، اینها رو که سمن ها میتونن به عهده بگیرن. درسته حقوقی آخری که گفتم منظورم قضایی ها، نه حقوقی.
درسته، نه این بحث فرهنگ سازی اونا صحیحه، ولی اون تجارب مثلا فرزند آوری و اینها میتونه
حالا و از این دست
اختصاصی به مسائل اشتغالی نداشته باشه. ولی اون چیزی که ما نیاز داریم مثلا اینه که در محل کار یک سری مهدهای کودکی باشه که بچه رو نگه داره.
بله.
و میگم اینها احتیاج به ظرفیت‌های گسترده دولتی داره، یعنی بتونن یک بودجه مفصلی میطلبه.
متشکرم، امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته و به نحو مناسبتر هم اجرا بشه. موضوع برنامه امروز نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ فرزندآوری هست. خانم دکتر، سوال اینجاست که اصولا سازمان‌های مردم نهاد با چه سازوکارهایی میتونن به ترویج و نهادینه کردن فرهنگ فرزندآوری تو جامعه فعال باشن و در حقیقت ایفای نقش بکنن؟ آیا لازمه که بخش دولتی حتما حمایت بکنه یا نه نظر شما اینه که به تنهایی حضور خود سمنها کافیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزم به خدمتون که کلن دو تا از دو بود من عرض کنم این موضوع رو. یکی این که در بحث تغییر سیاست جمعیتی و اینکه در واقع نیاز کشورها و جوامع به افزایش حالا تعداد فرزندآوری یا هر نوع تغییری در این زمینه، صرفا با در واقع تنظیم قانون، تدوین قانون و اجرای اون از طریق دستگاه دولتی قاعدتا امکان پذیر نیست. این رو هم تجارب جهانی به ما نشون داده، هم در واقع تجربه کشور خودمون هم در واقع به همین صورت هست. حتی زمانی که در واقع معکوس این میخواست اتفاق بیفته، باز هم کنش مردمی در این زمینه مهم بوده. از این جهت عرض میکنم که ما حتی اگر هم قانون خوب در زمینه جمعیت داشته باشیم و حتی اگر هم خوب اجرا بشود، این تنها درصدی از کار هست و حتما فهم کنش مردمی، اصلا درک مردم از در واقع پدیده که به وجود آمده، مشکلی که ایجاد شده و نقش آفرینیشون در حل مسئله، اصلا بسیار مؤثر خواهد بود. از طرف دیگه روز به روز در جوامع، یعنی یک روند جهانی هست، از مدل حل مسائل صرفا با ساختارهای دولتی و رسمی داریم فاصله میگیریم و حل مسائل حتما همه اضلاعش باید کامل بشه که حتما یک ضلع اون مشارکت جدی مردم هست. یکی از بسترهای مهم این مشارکت باید اصلا سازمان‌های مردم نهاد هستن و سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت بزرگی هستن در این زمینه. خب یه بخش زیادی از سازمان‌های مردم نهاد فعالیتشون، جنس فعالیتشون، حالا حداقل اون بخش از سازمان‌های مردم نهاد که من باش بیشتر مرتبط هستم، سازمان‌های زنان هستن که حالا من عضو شورای مرکزی شبکه تشکل‌های غیر دولتی زنان ایران هستم. در واقع در اون فضا عمده این سازمان‌ها دارن تلاش‌های خودشون رو متمرکز می‌کنن بر فعالیت‌های خیریه‌ای که بخواد به خانواده‌ها کمک کنه برای رفع مشکلاتشون، رفع محرومیت‌هاشون و رفع آسیب‌هاشون. در واقع به طور غیر مستقیم عمده فعالیت‌های مجموعه‌ها در راستای کمک به خانواده و تسهیل شرایط پیرامونی برای خانواده قرار گرفته، اما در صورتی که بخوایم اینها متمرکز بشه و یا نتیجه و پیامد مؤثر خودش رو توی افزایش فرزندآوری به بار بیاره، ناچار هستیم از این که در واقع سازمان‌های مردم نهاد نسبت به مشکلی که وجود داره و نسبت به مدل نقش‌آفرینی جدیدی که نسبت به اون میتونن ایجاد کنن دست نوآوری بزنن. یعنی صرف فعالیت‌های خیریه مرسومشون گرچه خودش به طور غیر مستقیم یک کمک‌هایی ممکنه بکنه، اما برای نتیجه مؤثر باید در واقع متمرکز بشن بر هدف افزایش فرزندآوری و روی اون بخوان کنش مؤثر انجام بدن که مستلزم نوآوری هست، چون تا به حال این تیپ برنامه کمتر انجام شده. حالا برای این که در واقع این اقدام و انگیزه‌ای برای این اقدام برای کنش مؤثر پیدا کنن، لازمش این هست که در واقع جلسات هماندیشی، رویدادهای ایده‌ای، برنامه‌هایی که شبکه بشن در واقع مجموعه‌های سازمان‌های مردم نهاد و مشکل رو یک بار بازخوانی کنن با هم، مسئله اجتماعی که مسئله جدیه همه کشور هست و اون رو از دید این که این مسئله دولت نیست، مسئله صرفا حاکمیت نیست، این مسئله مردم هست، مسئله تک تک افراد جامعه هست، مسئله جامعه ما هست و همه ما باید برش دست به کنش و اقدام بزنیم. با این روی کرد، یعنی اگه این تغییر روی کرد اتفاق بیفته و این توجیه اتفاق بیفته، قاعدتا در واقع این سازمان ها انگیزه کافی پیدا خواهند کرد که در این راستا وارد بشن و اقدام به کنش خلاقانه کنن برای حل مسئله.
اجازه بدید ببینیم همکارم خانم رایگان نکته رو میخوان اعلام بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ما خیلی پیام داشتیم از مخاطبان خوب برنامه‌مون که پرسیده بودن آیا دولت از سازمان‌های مردم نهاد حمایت میکند تا از این بحران کمبود فرزند آوری عبور کنیم؟
یعنی با توجه به این که بحث سمنها سازمان های مردم نهاد اهمیت داره توی فرهنگ سازی برای در حقیقت فرزندآوری، آیا دولت حمایت اینطوری بگم من دولت حمایت مناسب و کافی رو انجام میده از این سمنها یا خیر؟
حضورتون عرض کنم که اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده، چون خود دولت اساساً
توزیع در حقیقت ترویج فرزندآوری مد نظرمون هست.
همین حضورتون عرض کنم متأسفانه خود دولت توی این مسئله همراهی نداشته و ساختارها رو که در دسترسش بودن نه تنها میشه گفت همراه نکرده با سیاست کلی جمعیت، بلکه بعضن اون آثار سوء دوران کنترل جمعیت همچنان پابرجاست و به همون روش های پیشین داره عمل میشه. خب مشخصا وقتی که خود ساختارهای دولت همراه نباشن دیگه نمیشه توقع داشت که یک سری ساختارهای بیرونی رو دولت حمایت بکنه که داخلی جمعیت بپردازن. اما توقعی که به صورت حداقلی میشه گفت وجود داره اینه که یک سری سمنهایی که الان فعالیت ضد جمعیتی دارن، حالا میتونم اسم ببرم ولی ترجیح نمیدم اسم ندارم، فعالیت های ضد جمعیتی دارن و به بهانه های مختلف در مقابل
هنوزم حمایت میشن؟
بله
هنوزم حمایت میشن؟
بله همچنان حمایت میشن، به صورت گسترده فعالیت دارن و
مثلا یکی از مستاقاش هم میفرمید، حالا اسم سمن رو کار نداریم ولی کاری که میکنه مثلا چیه؟ یعنی میاد میگه که فرزند بیشتر مناسب نیست و مثلا دامن میزنه به شبهه.
ولی داریم ترویج فساد اخلاقی میکنیم، این ترویج فساد اخلاقی ازدواج رو به تأخیر میندازه در سطح جامعه و همه اینا هم میشد به صورت پیوسته ای تاثیرات جمعیتی داره. یا حضورتون عرض کنم که ما الان یک سری NGO ها داریم توی کشور دارن روی مهاجرین کار میکنن، مهاجرین برای محدود کردن فرزندآوری مهاجرین، و این خودش به شدت میتونه اثرگذار باشه برای یک کشوری که میشه و اینا دارن موالیدشون رو محدود میکنن، چه نهادهای همون نهادهای بین‌المللی که سابقه کنترل جنایت توی کشور خودمون رو هم دارن. ما تا این از ارسال خلأ وجود داره و خلأ شدیدی
دیگه چی؟ حالا اونایی که وجود دارن چه کاستی هایی درشون هستش؟
بحث هماهنگی بین سمنه ها در مسئله جمعیت.
بله.
و اینکه یک هدف رو دنبال بکنن و هم افضایی داشته باشن با هم بنشینن و به قولی یک کار مشترکی رو انجام بدم.
خب اینم نقصه دیگه، چون کسانی که هدف مشترک دارن و در حقیقت معتقدن که ظرفیت سازی به اندازه کافی انجام نشده، خودشون حداقل باید خودشون رو دریابن.
حمایت دولت از سمنهایی که در مسئله جمعیت و خانواده فعالیت دارن یکی از
بله.
ارکانی هست که میتونه کمک کننده باشه و مشخص کردن موضوعات و باز کردن مسئله جمعیت برای اونها بقولت موثر میتونه باشه. حمایت از مادران ما متاسفانه در سطح جامعه باش مواجه نیستی. اینکه مثلا یک مادر اگر خواست با بچه نوزادش بره یک خرید انجام بده،
بله.
یک جوری مورد حمایت قرار بگیره، لااقل اون سوپرمارکتی که میخواد بره توش خرید بکنه مثلا امکانش باشه که بچه رو با کالسکه بیاره داخل. همین امور ابتدایی و ریز میشه در سطح محلات پیگیری بشه و به مادر بودن و مادری کمک بشه، مبلمان شهری هماهنگ بشه، اینا مطالبه بشه از شهرداری. این از جنس مطالبه، از جنس فرهنگ سازی و از جنس حضورت ارسان برخی آسیب ها مانند سخت جنین، این فضاهای بسیار بکر و دست نخورده و فوق‌العاده جذاب هست که میشه
سمناتش ورود بکنم. خیلی متشکرم. البته این امید رو هم داریم که حالا نکات دقیقی رو هم شما فرمودید، این امید رو هم داریم که افرادی که در این زمینه فعالیت میکنن مثل جناب علی یا سمنهایی که تو این حوزه بالاخره دارن زحمت میکشن با کمبود حمایت ها، یک فضایی رو هم ایجاد بکنن برای علاقمندانی که میخوان به اونا بپیوندن. ما اگه میخوایم برنامه سازی داشته باشیم در صدا و سیما، یه جایی باشه که اطلاعات متقن و در حقیقت قابل احصا، قابل بهره برداری رو به ما بده که بتونیم اونها رو در اختیار قرار بدیم و برای گروه های برنامه سازمون استفاده بکنیم ازشون، هم معتبر باشه هم یک نقشه راهی باشه که به هر حال هر یک از این بخش های این نقشه راه رو اگر کسی اومد بتونه کمک بکنه و با جمع سپاری و حرکت گروهی بتونیم اهداف متعالی رو راجع به جامعهمون به پیش ببریم. خیلی متشکرم. شما فرمودید، تاکید کردید راجع به حمایت دولت، راجع به حمایت اجتماعی، راجع به ارزش دانستن در حقیقت مادر بودن در جامعه، چه از مبلمان شهری برای عبور کالسکه گرفته تا حمایت خود خانواده تا توجه دولت، و اینکه اصلا مادر بودن یک ارزش و قابل احترام باید باشه و توی جامعه هم باید چنین رویکردی رو داشته باشیم، و البته تاکید کردید بر مطالبه و فرهنگ سازی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مروتی. اما سرکار خانم عظیم‌زادگان، مطلب دیگه هستش که شما اشاره بهش بفرمایید؟
بله، مقاله دیگه از مؤسسه گوتمکر یا گاتمچر، دو تا پرونانسیشن رو گفتم چون بله. فرکانسی جفتش در کشورمون رواج داره. یک سازمان تحقیقات
هر گونه تلفظ میشه یعنی
بله. یک سازمان تحقیقات و سیاست با هدف پیشبرد حقوق و قوانین مربوط به بهداشت جنسی و سلامت باروری در کشور ایالات متحده آمریکا و جهانه. این مؤسسه در سال 1968 به عنوان یک مرکزی برای توسعه برنامه تنظیم خانواده تأسیس شد که ابتدای کار با یک بخش نیمه مختار فدراسیون فرزند پروری همکاری داشت، اما اکنون به صورت مستقل عمل میکنه و یک سازمان غیر انتفاعیه. خب در 28 جولای 2020 این مؤسسه یک تیتری رو منتشر کرد با این عنوان: Provision of essential sexual and reproductive health care would reduce unintended pregnancies, unsafe abortion and maternal death by about 2/3. یعنی ارائه مراقبت‌های بهداشتی و ضروری جنسی و باروری موجب کاهش حاملگی‌های ناخواسته، سقط جنین غیر ایمن و مرگ مادر در حدود 2/3 میشه. خب این مؤسسه گوتمکر کی فاکتور یا عامل مهمش چی بوده برای بهبود وضعیت بارداری؟ اینوستینگ، سرمایه گذاری. اومده گفته تحقیقات جدیدی که این مؤسسه انجام داده نشون داده که 218 میلیون زن در کشورهای با درآمد کم و متوسط از بارداری جلوگیری میکنن که روی 132 کشور انجام شده. میون جوانان 15 تا 19 سال که از بارداری جلوگیری میکردن که 43% بوده، در مقایسه با زنانی که سنشون بین 15 تا 49 سال بوده 24% بوده. بعد این سازمان یک مطالعه‌ای رو ثبت کرده با عنوان Adding It Up که اومده نیازهای بهداشتی جنسی و باروری رو روی 1.6 میلیارد زن در سن باروری 15 تا 49 سال در سال 2019 انجام داده و هدف نهاییش این بوده که میزان باروری سالم و کاهش خطرات سقط رو بهبود ببخشه، به خصوص در این که در امریکا ریت یا میزان سقط زیاده.
بسیار خوب. یعنی خیلی خلاصه اون چیزی که من متوجه شدم اینه که مراقبت‌های بهداشتی به صورت ایجابی میتونه کمک بکنه که تعداد سقط جنین کاهش پیدا بکنه، سقط‌های حالا غیر قانونی هم کاهش پیدا بکنن وقتی مراقبت بهداشتی هستش و صدمات و آسیب‌های ناشی از اون در حقیقت پرهیز بشه ازش برای مادران. درسته؟
بله دقیقا.
متشکرم.
خواهش.
برنامه امروز همونطور که اشاره شد نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در ترویج فرهنگ فرزندآوری هستش. از شما میخوام بپرسم که اصلاً سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد اصلاً تأثیر دارن؟ شما نقشی براشون قائل هستین در این موضوع یا خیر؟
قطعاً یکی از مهمترین شیوه‌هایی که میشه باهاش رفتار فرزند آوری مردم رو تغییر داد همین سمنها هستن. ما سابقه همین مسئله رو در کنترل جمعیت داشتیم، یعنی یکی از مهمترین نهادهایی که کنترل جمعیت رو توی کشور ما جلو برد سمنی بود به عنوان تنظیم خانواده که هم قبل از انقلاب وجود داشت هم بعد از انقلاب مجدد راه اندازی شد. یعنی در واقع اولین نهادی که توی کشور شروع کرد به بحث کنترل جمعیت قبل از انقلاب، حضورتون عرض کنم که NGOی بود به نام تنظیم خانواده بلی. که مستقیما زیر نظر فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده یا همون IPPF کار میکرد و مسئولش هم خانومی بود به نام ستاره فرمانفرماییان که یک شاهزاده قاجار بود و به قولی مؤسس کنترل جمعیت هست. یعنی یه سابقه بسیار دیرینه‌ای داره سمنها توی موضوع کنترل جمعیت.
با همین عنوان سازمان های مردم نهاد فعالیت میکردن یا تنظیم خانواده؟ من یادمه که در سالهای دورتر مثلا شاید 10 سال 15 سال پیش جزء واحدهای درسی بود، اما به اسم این که سازمان مردم نهادی باشه اولین باره میشنوم.
آره نه، سازمان مردم نهادی بود که قبل از انقلاب با همین عنوان مؤسسه فعالیت میکرد و زیر نظر هم حضور دارستم فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده اینترنشنال پلند پرنتهود فدریشن، فدراسیون بین المللی والدینی برنامه ریزی شده، حالا میشه همون تنظیم خانواده رو مطرح کرد که فعالیت داشت و همون بعد از انقلاب هم باز زیر نظر همون بنیاد حضورتون عرض کنم که همون فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده فعالیتش رو شروع کرد در سال 1300 و اگر اشتباه نکنم 73 کارش رو شروع کرد با ریاست آقای دکتر ملک افضلی و واقعا به شدت موثر بود. بسیاری از سمنها رو در راستای کنترل جمعیت میشه گفت که ساماندهی کرد و بهشون برنامه داد. حضورتان اصلا حتی شرکت های بزرگ خارجی که وارد ایران میشدن امثال شل و توتال و اینها، شرکت های بسیار مطرح نفتی که وارد ایران میشدن در عوض سر حضورتان اصلا اون خدمات اجتماعی که حالا مثلا قانون داشت براشون وجود داشت می اومدن و یه مقدار پول میدادن برای کنترل جمعیت. یعنی این شرکت های سرمایه گذاری اجتماعی هم می کردن، این شرکت های خارجی که عموما مصروف همین کنترل جمعیت می شد.
یعنی هزینه فرهنگسازی برای کنترل جمعیت
کشور ما،
بله، یعنی فرهنگسازی برای کنترل جمعیت رو هزینهش رو میپرداختن.
آره هزینهش رو میپرداختن و این سمنها بودن که این هزینه ها رو میگرفتن و میرفتن در سطح کشور کنترل جمعیت رو انجام میدادن. البته این بخشی از ماجرا بود، هرچند میشه گفت بخش بسیار مهم بود. مشخصا ما الان تو حیطه‌های مختلف میتونن این سمنها نقش آفرین باشن، این بار در جهت عکس. یک سری به اعتقاد بنده الان صدهایی در این مسیر وجود داره. نخستین صد این مسئله اینه که جامعه نخبگانی ما و سمنهای ما نسبت